اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در ترجیح به مخالفت عامه بود که روایاتش دیروز خونده شد و یکی از مرجحات معروفه همون مخالفت عامه است. امام در ذیل روایات بعد از آنی که روایات رو نقل فرموده، صفحه 82، ولا یخفا وضوح دلالت هذه الاخبار على ان مخالفت العامه مرجحه في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند بعضها، بل صحه بعضها على الظاهر و اشتهار و مضمونها بین الاصحاب، بل هذا المرجح هو المتداول العام الشایع فی جمیع ابواب الفقه و السنت الفقها. این اعتبار سند بعض ظاهرا نظر ایشون به خبر حسن ابن جهم است که ضعف سندش با عمل اصحاب منجبر است، که از روایات مستدل بها علی التخییر بود. حسن ابن جهم قال قلت للعبد الصالح هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا التسلیم لکم، فقال لا والله لا یسعکم الا التسلیم لنا، فقلت فیروا عن ابی عبدالله شیئا و یروا عنه خلافه فبأیهما نأخذ، قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. بگیم این روایت حسن ابن جهم از نظر عمل اصحاب سندش معتبر است یا مقبوله، یا نظر به روایت حسن ابن جهم است یا مقبوله، نظر ایشون به مقبوله باشد، مع اعتبار سند بعضا، یا حسن ابن جهم یا مقبوله، بل صحت و بعضها علی الظاهر، سند بعضی ها صحیح است علی الظاهر، که بعید نیست نظر ایشون به مصححه عبدالرحمن باشد، یا نه نظرش باز به مقبوله باشد که عمر ابن حنظله را ایشون ثقه بداند. بل صحت و بعضها علی الظاهر یا مصححه عبدالرحمن، شیخ صحیح دونسته، بگیم این کفایت میکنن، ما هم اعتمادن به شیخ میتونیم اکتفا کنیم و بگیم صحیحه، و یا نظرش به مقبول است. عمده مسئله این است که عمل به این روایات مشهور است بین اصحاب و ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است. عمده این اشتهار مضمون و انه شائع و رائج است، یعنی ضعف سندش با عمل اصحاب منجبر است. درباره روایات مخالفت با عامه ایشون فرمودن ما دو دسته روایت داریم، مثل موافقت با کتاب. بعضی از این روایات مربوط به مخالفت عامه است در متعارضین و ترجیح به مخالفت عامه، اینا گذشتیم. یه دسته دیگر از روایات هستند که مربوط به مطلق المخالفه است، نه در خبرین متعارضین. مضمون اونها اینه که اصلا موافق با عامه حجت نیست و مخالف با عامه حجت است. طایفه دوم از روایات وارده در مخالفت عامه، ما تدل على ان الموافق لهم غیر حجت، اصلا روایت موافق با اونها حجت نیست. مثل اینکه در باب کتاب الله داشتیم، مخالف با کتاب حجت نیست. این روایات را ایشون نقل کرده در اینجا، من نرسیدم از وسائل جاش را وسائل را بیارم بکنه. یکی از اونها این خبر علی ابن اثبات، کتاب القضا باب 9 حدیث 26، قال قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي انا فيه احد استفتيه من مواليك، کسی هم نبرم مسئله را ازش بپرسم. باب نو از ابواب صفات قاضی، حدیث 26. قال فقال ائت فقیه البلد فاستفتهی من امرک، برو سراغ آخوند سنیا، فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه فان الحق فی، وقتی تو را به یه چیزی فتوا داد خلاف او را اخذ کن، برای اینکه حق در اونه. این یک روایت. یکی خبر مرفوعه ابی اسحاق ارجانی که این هم روایت 27 باب 9 از ابواب صفات قاضی. قال قال ابو عبدالله علیه السلام اتدری لما امرتم بالعقص بخلاف ما تقول العامه، میدونید چرا بهتون گفتیم خلاف عامه رو بگیرید؟ فقلت لا ادری، فقال ان علیا لم یکن یدین بدین الله بدین الا خالف علیه الامه الى غیره، او هر حرفی میزد اینا خلاف او را به عنوان دین مطرح میکردن، ارادتن لابطال امره، میخواستن حرف او در جامعه جا نیفتد، خط او در جامعه جا نیفتد. و کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشی لا یعلمونهم، چیزی که نمیدونستن از حضرت میپرسیدن، فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلتبسوا علی الناس، خلاف اون را درست میکردن تا امر را بر مردم مشتبه کنن. حالا یا مشتبه کنن، معلوم نشه کدوم قول امیرالمومنین اگه کسی امونو نقل کرد، و یا اینکه نه اصلا نگذارن اون فرمایش امیرالمومنین در جامعه معروف بشد و رایج بشه. این هم یک روایت. روایت سوم، عبید ابن زراره عن ابی عبدالله، خبر عبید ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. اینم 49 از باب 9، حدیث 49 باب 9. و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فی. البته ممکنه عرض کردم چون این با چاپای امیر بهادریه، ممکنه با این وسائل جدید مختصر تفاوتی داشته باشد، به هر حال همین حدودای 49 مثلا باید پیدا کنی. اینم یه روایت. یه روایت دیگه که روایت حسین ابن خالده، در اونجا دارد شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا، مخالفن با دشمنان ما، امر ما را میگیرن، تسلیمند و حرف ما را میگیرن، مخالفه با دشمنان ما هستن. خب مخالفه با دشمنان ما هستن که نمیشه ما حرفای اونا را بگیریم. پس اگر یه روایتی بود و این روایت خلاف حرف وفاق حرف اونا بود نباید بگیریم. اینم یه روایت. باز یه روایت دیگه که روایت ابی بصیره 35 باب 9، ما انتم والله علی شیء مما هم فیه ولا هم علی شیء مما انتم فیه، نیستید شما قسم به خدا بر چیزی که اونا درش هستن و نه اونا بر چیزی که شما درش هستید، فخالفوهم فما هم من الحنیفیه علی شیء، با اونا مخالفت کنید اونا راه درستی را ندارن. اینم یک روایت. یکی هم صحیحه اسماعیل ابن بزی، اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه. این روایاتی که در رابطه با مخالفت عامه به طور مطلق آمده و به این روایات استدلال شده که روایت موافق با عامه حجت نیست، پس طائفه دوم از روایات وارده در مخالفت عامه ما تدل مستدل بها علا ان المخالف حجه علا ان الموافق لهم غیر حجه، روایاتی که بهش استدلال شده که موافق با عامه اصلا حجت نیست و این روایات هم مربوط به خبرین متعارضینی وارد شده در رابطه با روایت موافق یا مخالف با قطع نظر از خبرین متعارضین. صاحب حدائق قدس سره در جلد اول به این روایات استدلال کرده که بله اصلا خبر موافق با عامه حجت نیست. از این روایات یک جواب مشترک هست و جواب اجمالی و یک جواب هم نسبت به هر یکی که هست، جواب تفصیلی. اما جواب مشترک و اجمالی این که این روایات بر فرض دلالت کند که خبر موافق با عامه حجت نیست، اگر دلالت بکند خود این روایات غیر حجه است و خلاف ضرورته. خود این روایات غیر حجه و خلاف ضرورت و غیر معمول بها عند الاصحاب و مخالف با سیره عملیه. جواب اجمالی اینه این روایات اگر تسلیم بشیم دلالتش را بر عدم حجیت خبر موافق با عامه، اینا خودش حجت نیست، خلاف ضرورت است، غیر معمول بها عند الاصحاب، خلاف سیره عملیه است. چرا؟ برای اینکه به ضروره ما احکامی داریم موافق با عامه و به ضروره ما روایاتی داریم متضمن احکامی مطابق با عامه و سیره بر عمل به اونها بوده از زمان امام صادق صلوات الله و سلام علیه تا زمان نهازا، اصلا سیره فقیه بر این بوده. و اگر کسی بخواد اون روایات را حجت نداند یلزم از این قول و عمل فقه جدید و هرج و مرج در فقه و یلزم خلاف ضرورت. پس این جواب اجمالی، این روایات اگر دلالت کند خودش حجت نی، خلاف ضرورت، خلاف سیره است، خلاف عمله. ما احکام موافق با اونا زیاد داریم، روایات موافق با اونها که مورد عمل اصحابه و بر طبقش فتوا دادن فراوان داریم از اول تا حالا این بنا بوده. این جواب اجمالی. و ثانیاً این روایات دلالت نداره علت دلاله اشکالش اون، و ثانیاً این روایات دلالت نداره. فلنرجع الى روایات ثانیاً. یکی از اون روایت، اولین روایت، روایت علی ابن اثبات بود. یحدث الامر لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فی احد استفتیه من موالیک قال فقال ائت فقیه البلد فاستفته من امرک فاذا افتاك بشیء فخذ بخلافه فان الحق فی. من چاره ای ندارم، اون شهریم که هستم کسی در اونجا نیست که من ازش بپرسم. یک جواب از این حدیث اینه که این قضیه شخصیه است و قضیه شخصیه اطلاق ندارد. علی ابن اثبات است و حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه و اون زمانو توی شهریه که نمیتوند. لا اجد بدا من معرفته و لیس فی البلد الذی انا فی احد استفتیه من موالیک، تو شهرم کسی نی. خب لعل اون یه خصوصیتی داشته است، لعل علی ابن شهری که علی ابن اثبات در زندگی می کرده، فقیه که علی ابن اثبات از اون می خواسته به ورسه، دارای خصوصیتی بوده. این قضیتون شخصیه، ما نمیتونیم ازش استفاده عموم بکنیم الا ان یقال که به زمیمه علت آمده معلوم میشه قضیه شخصیه نیست. عموم علت در ذیل قضیه را کلیه می کند. در این که حضرت فرمود که فاذا افتاک به شیء فخذ بخلافه فان الحق فی خلافه، بگین عموم تعلیل است، حق در خلافشه، این عموم تعلیله. الا ان یقال لکنه غیر تمام، بر اینکه حق در خلاف همین آخوند سنیه، فان الحق فی خلافه یعنی حق در خلاف همین آخوند سنیه، نه اینکه حق در خلاف بقیه یا آخوندهای سنی باشد، این اون ازش در نمیاد. این یک جواب. جواب دوم این که این اصلا مربوط به مورد اضطرار است، مورد اضطراره، عموم علت هم در مورد اضطرار درست می شود. میگه یه مسئله گیر کردم، چاره‌ایم ندارم، کسی را هم نمی شناسم، فقیه شیعه‌ام نی، در مورد اضطرار میگه برو سراغ اونا، هرچی اونا گفتن خلافشو بگیر. چه ربطی دارد به باب اختیار و به باب روایاتی که موافق با عامه است؟ این مال این روایت علی ابن اسباط. فانها ضمیر جمع که نی، اگه بود که بله درست بود. اگر روایت را مشایخ هم بر ما میخوندن، ما بعضی از برکات را از نقل روایت مشایخ میفهمیدیم که آیا روایت چجوریه، آیا چجوری خونده شده. گاهی فتح و کسره یه زمونه است در روایت تأثیر میگذارد، امر بوده یا نهی بوده. مثلا توجه بفرمایید، شما اگری میفرمایید که مگرش نیست، و اینجا که اینجوری دارد که فإن الحق فیه. روایت ارجانی، مرفوعه ارجانی، در این مرفوعه ارجانی هم همون طرزی که امام قدس سره میفرماد، این مقام بیان علت است نه مقام بیان معلول. میگه میدانید چرا امر شده اید به این که خلاف عامه را بگیرید؟ یعنی اون جایی که امر شده اید، اتدرون لما ان بله اتدری لما امرتم بالاخذ بخلاف العامه، میدونی چرا به گفتش امر شدید شما خلاف عامه را بگیرید؟ بعد وجهشو بیان کرد. این مقام بیان علت است که وجه امر اینه، اما کجا امر شدیم؟ دائره امر مربوط به متعارضین است یا دائره امر مربوط به مطلق؟ این معلومی مقام بیانش نیست. پس مرفوعه ارجانی مقام بیان علت است نه مقام بیان معلول. اون کنه و اینجوری میگه، اون جایی که بهتون گفتیم خلاف عام عمل کنید، میدونی چرا؟ جهتشو بیان میکنه. اونجا کجاست؟ در این روایت بیان نشده. لعل خبرین متعارضین باشد که روایات داشتیم، خذ ما خالف العامه، امر بود به ما خالف العامه. میدونم در حیطه معلول، آقای بزرگوار در حیطه معلول، لا تشرب الخمر لانه مسکر، یعنی لا تشرب المسکر نه لا تبع المسکر. ما که اصلا نمیدونیم معلول کجاست. که من قبول دارم علت حیطه معلول را توسعه میدهد، اما معلول اینجا کجا بوده؟ لعل معلولش خبرین متعارضین به صورت امر و نهی بوده. ما از اونجا تعدی میکنیم به خبرین متعارضین امرین. لعل موردش متعارضین به صورت واجب و ندب بوده، ما از اونجا تعدی میکنیم به واجبین. این یادتون باشه، ما که میگیم العلت و تعمم، اما به حسب نوع معلول. اینجا نوع معلول برای ما روشن نیست. این هم مال این روایت. و اما خبر عبید ابن زراره، ما سمعته منی یشبه قول الناس فیه التقیه و ما سمعت منی لا یشبه قول الناس فلا تقیه، مورد شباهت به قول مردم است نه موافقت با قول مردم. شباهت به قول مردم متفاهمه از او و منسبقه به ذهن اینه، یعنی هر سرچشمه میگیرد از همون اصولی که اونا حرفاشون ازش سرچشمه میگیرد. حرفی روایتی که برات نقل شده اگه دیدی مضمونش جوریست که ناشیست از اون اصولی که حرفای اونا ازش سرچشمه میگیرد، این را تقیست و طرحش کن. اگه دیدی نه ناشی از اون اصول نیست، اخذش کن. اگه دیدی این حرف با قیاس و استحسان می سازد، این فتوا با قیاس و استحسان می سازد. اگه دیدی این مطلب در رابطه با قول درسته، یه تقسیم بندی کرده در ارث که در رابطه با قول درسته، یا در رابطه با تعصیب درسته، یا در رابطه با جبر و تفویض درسته در مسائل اعتقادی، ففیه تقیه. ما یشبه و قول الناس غیر ما یوافق است. اون چه شبیه گفته های اونهاست، شبیه گفته ها منسبقه به ذهن و متبادره به ذهن اینه، یعنی سرچشمه گرفته این حرف از اصول اونها، از مبانی اونها، این ناشی از اون مبانی اونهاست. اگر ثمره شجره خبیثه است ففیه تقیه، اگر ثمره شجره خبیثه نیست فلا تقیه. این عبارت اخرای اینه، اگر ثمره شجره خبیثه است، یعنی شجره‌ای که اونا بنیان گذاریش کردن، ففیه تقیه و الله. نه اینکه اگر اونا گفتن باید وضو را مثلا اینجوری شکه سه و چار را، اونا گفتن صحیح، ما هم گفتیم صحیح، بس این تقیه است، اینو نمیگیره، اصلا ربطی به اون نداره. نه این شبه، این وافقه است نه شبهه. اگر اینو میخواست بگه وافقه میگفت. آقای بزرگوار، این وافقه است نه شبهه، این وافقه است نه شبهه. نه ببینید، قبول دارم موردش اونه، قبول دارم هست که بنده و جناب عالی معلان زیر این آسمان نشستیم، اما این چه تأثیری در حق دارد؟ مقارنات و شیء غیر مقیدات و شیء است. من عرض می کنم این حیث شباهت رو میگه، ولو گاهی ممکنه شبیه موافق هم باشد، اما حیث شباهت. قصه یادتون نره، حیث را هیچ وقت اشتباه نکنید. گفت ماس گرفت نسیه طلبه، فردا اومد کاسه و زد، جمع شدن ماس نسیه زدن ندارد. گو من از حیث نسیهش نمیزنم، من از حیث ترشیش میزنم. حالا ما حیث شباهت رو میگیم، این مورد روایت شباهت است و منسبق همین است که امام هم همین جور فرموده. و اما این روایت شیعتنا المسلمون و حسین ابن خالد، یا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا، این روایت با اون روایت بعدیش، ما انتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء مما انتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفيه على شيء، اینا یک کلمه حرف حسابی ندارن، یعنی در اصول اعتقادات یا در فروع، در اصول، در خلافت، در حاکمیت امیرالمومنین، این مربوطه به عقاید است. این دو تا روایت، شیعیان ما کسانی هستند که حرف ما رو میگیرن، امر ما رو تسلیمن، قول ما رو میگیرن، با دشمنان ما مخالفن، مخالفت در عمل و مخالفت در اعتقاد، ربطی به باب خبر موافق و مخالف ندارد. این هم امام میفرماد که فالظاهر منهما المخالفت فی عقائدهم و فی امر الامامه و ما یرتبط بهما ولا تدلان علی رد الخبر الموافق لهم. شاهدش این که فما هم من الحنیفیه علی شیء، یا المخالفون لاعدائنا، مخالف با دشمنان ما هستن، یعنی هر چی روایت موافق ما داریم اینها اونو طرحش میکنن. این مخالفت نه، مخالفت لاعدا در عمل است و در عقیده. و اما سیه اسماعیل ابن بزیع، اذا رأیت الناس یقبلون علی شیء فاجتنبه، این که اصلا مربوط به موضوعات خارجی است، ربطی به باب احکام نداره. اگه دیدی اونا یه جایی رو آوردن و به طرف او رفتن، تو از او چی کن؟ اجتناب کن. امام فرمود آمریکا به من گفت که نرو ایران، در اون وقتی که فرانسه بود. من فهمیدم باید برم ایران. حالا اون التنسد به دستور و خبر بود، ولی شبیه او. اگه دیدی اینا سر یه چیزی دعوا میکنن، بدان که او باطل، سرش دنبالش رفتن، او باطل است. اینا دنبال حق اینجوری نمیرون. این مربوط به موضوعات است، ربطی هم به باب احکام ندارد. بنابراین اینی که ظاهر میشود از صاحب حدائق قدس سره که نه، اصلا خبر موافق باید طرح بشود. ما یظهر از صاحب حدائق که خبر موافق باید طرح بشود، ولو خودش عمل نکرده به او در فقه، در حدائقش، لیکن به هر حال تمام نیست و روایاتی که بهش استدلال کرده برای حرف او دلالت نمی کنه. این تمام کلام در مخالفت عامه، هم روایاتیش که به عنوان خبرین متعارضین آمده بود و ترجیح، هم روایاتی که به طور مطلق آمده بود. القول در روایاتی که دلالت می کند و صاحب حدائق به اونها و صاحب حدائق هم نقلش کرده به اینکه احدثیت از مرجحات است. قول در روایاتی که دلالت می کند علی ان الاحدثیه من المرجحات، سه تا روایت داره که امام اینجا به هر سه روایت اشاره کرده است. مرسله حسین ابن مختار، روایت معل ابن خنیس که پاورقی نقلش کرده، خوشبختانه من از پاورقی بخونم. مرسله حسین ابن مختار اینه: ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام قال ارعیت که لو حدست که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل، روایت هفت باب نه از ابواب القضا، ثم فحدست که به خلافه فبه ایه ما کنت تأخذ. امسال اومدی حرفی زدم، امسال دیگه اومدی حرفی دیگه زدم، کدوماش اخذ میکنی؟ قال کنت آخذ بالاخیر، من آخری رو اخذ میکنم. فقال لی رحمك الله. روایت بعدی روایت معل بن خنیسه، هشت باب نه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم به ایهما نأخذ؟ فقال خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. قال ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلکم الا فیما یسعکم. قال الکلینی و فی حدیث آخر خذوا بالاحداث. این هم مرسله کلینی که گفته احداث. یکی هم خبر ابی عمرو کنانی، قال این هم هجده باب نه، قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عن فاخبرتک بخلاف ما کنت اخبرتک او افتیتک بخلاف ذلک به ایهما کنت تأخذ؟ قلت به احدثهما و ادع الاخر، اون تازه رو میگیرم قدیمی رو رها میکنم. قال فقد اسبت یا ابا عمرو و اب الله الا ان یعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، اب الله عز و جلنا فی دینه الا التقیه. این ست روایت که در باب روایات علاجیه آمده و کسی بگد اینا دلالت می کند احدثیت و اخیر از مرجحات است. یکی از مرجحات تأخر تاریخ روایت است، عبارت اون اخراینه. یکی از مرجحات تأخر تاریخه. اگر یک روایت از امام باقر صلوات الله و سلام علیه بود، فرمود نماز جمعه واجب است. یک روایت از امام صادق صلوات الله و سلام علیه بود و گفت نماز ظهر واجب است، خذ بالاخیر، این ترجیح دارد بر او. یا امام باقر صلوات الله و سلام علیه در یک سنه ای گفت نماز جمعه واجبه، سنه بعد فرمود نماز ظهر واجب است. بگیم احدث و اخیر یکی از مرجحات روایات است. وقتی احراز شد این روایت احدث است یا اخیره، ترجیح داره. این راجع به این روایات. لکن دو تا اشکال در این روایات هست. یک اشکال این که اصلا این روایات مربوط به ترجیح نیست، مربوط به باب حجیت است نه ترجیح. در باب اخیر را شما عکس کن، وقتی میگن اخیر رو بگیر، یعنی از حالا به بعد این حجت است. معنای اخذ به اخیر یعنی از حالا به بعد وظیفه اینه، نه از قبل وظیفه این بوده. متبادر و منسبق به ذهن از تناسب و حکم و موضوع که میگن آخری رو بگیر، احدث رو بگیر، یعنی وظیفه از حالا به بعد اینه، اون قبلیه دیگه وظیفه تو نیست. احدثیت معناش اینه و این غیر باب ترجیحه. در باب ترجیح شما دو تا خبر متعارض دارید، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز ظهر واجبه. اگر عکس کردید به اون که میگه نماز ظهر واجبه، یعنی از اول حکم الله کانه نماز ظهر. پس ترجیح به اخیر و احدث غیر از اون ترجیح متعارف است. این ترجیح برگشتش به اینه از حالا به بعد حکم الله اینه و قبلی تا حالا حکم بوده، شبیه نسخه. اخذ به اخیر و اخذ به احدث شبیه نسخه، یعنی از حالا به بعد حکم اینه، تا حالا حکم اون بوده. کما اینکه در باب فتاوا، در باب مکالمات و عرفی هم اینجوره. اگر یه کسی آمد یه حرفی را امروز زد، این نتیجهش اینه که امروز به بعد اینه. بله در باب فتوا کشف میکنه قبلی غلط بوده، کشف میکنه که قبلی چی بوده؟ اشتباه بوده. پس این شبیه به باب نسخه. و حال اون که ترجیح این نی، ترجیح اینه معناش اینه اون خبر ذلمزیه مضمونش حکم الله است من الاول الال آخر. این ربطی به باب ترجیح نده. خب باشه، من کار به اون ندارم. حالا من هنوز نرسیدم به اونجا، من سفر به سر گفتم، شما شمشیر به پهلو میزنید، من اصلا عرض میخو میرسن. اون یه مسئله دیگه است. بسیار عرض من توجه بفرمایید. شبیه نسخ گفتم، شبیه نسخ. چرا؟ از قضا سازگاره. شبیه نسخ یعنی چی؟ شبیه نسخ نگفتم نسخه است، شبیه نسخه. یعنی چی؟ نسخ چجوریه؟ تا حالا حکم این بوده، از این به بعد حکم اینه. این روایات هم دلالت می کند حکم تا قبل از احدث و اخیر مضمون قبلی بوده، از زمان صدور احدث حکم بعدیست. چرا؟ من که نگفتم چه جهت، که من نگفتم حکم الله عوض شده تا نسخ باشد، یا مصلحت زمان بوده یا تقیه بوده، من که اون جهت را نگفتم که. بنابراین اینا اصلا ربطی به باب ترجیح ندارد و مباین است با ترجیح. این اولا. اشکال دومی که در این روایات هست این که از این روایات روشن است و این روایات دلالت می کند که اخذ به اخیر از باب تقیه است. اخذ به اخیر از باب تقیه است نه از باب ترجیح. یعنی اصلا این روایت یکی از این روایت ها تقیه بوده. اخذ به اخیر از باب تقیه است، یا در روایت اول یا در روایت دوم. کما یشهد علیه، این خبری که ایشون اشاره فرمودن، یا ابا الله الا ان یعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، ابا الله عز و جلنا فی دینه الا تقیه. این شاهد این مطلب. اون روایت قبلی هم داشت، انا والله لا ندخلكم الا فیما یسعكم، بلکه اون روایت قبلی رحمک الله که دارد میگد، این رحمک الله که داره بهش میگه معلوم میشه یه طرزیست که خلاصه خدمتیست به مذهب، اشعاری دارد به تقیه، نه اینکه رحمک الله که به وظیفت عمل کردی، رحمک الله که تو ما را داری یاری میکنی، اونم اشعار داره. پس اخذ به اخیر نه از باب ترجیح هست، بلکه از این باب است که یا حدیث اول تقیه بوده یا حدیث دوم. اگر حدیث اول تقیه بوده متبع حدیث دومه، اگر حدیث دوم تقیه بوده متبع همونه. بنابراین اگر ما امروز دو تا روایت از امام دیدیم که یکی از اونها از دیگری مؤخر است، یک مطلبی را امام باقر صلوات الله و سلام علیه گفته، یک مطلبی را خلاف اون امام صادق صلوات الله و سلام علیه گفته است، اگر این خلاف را ما دیدیم، خب میابیم یکی از این دو تا روایت از باب چه بوده؟ تقیه بوده. منتها یکی از این دو روایت که از باب تقیه بوده، امروز که برای ما دیگه تقیه نی، صدورش در اون وقت از باب تقیه بوده، ما دیگه نمیتونیم به اخیر عمل کنیم. توجه می فرمایید چی عرض میکنم؟ اگر ما دو روایت یافتیم، یکی سابق و یکی لاحق برخلاف هم، خب ما میدانیم اینا که برخلاف هم آمده از باب که بوده؟ تقیه بوده. امام باقر شنبه یه مطلبی رو فرموده است، جمعه یه مطلبی خلافش رو فرموده است، این از باب تقیه بوده. خب حالا که از باب تقیه بوده، امروز که دیگه اون تقیه نیست که، وقتی اون تقیه نی، ما هم که نمیدونیم کدومش تقیه بوده، ما باید چی کار کنیم؟ ما باید مضمون اونها را عمل کنیم، عمل علم اجمالی. یک روایت از امام باقر صلوات الله علیه صلاة الجمعه واجبه، یک روایت از امام هشتم آمده صلاة الظهر واجبه، و اینا با هم دیگه چه دارن؟ تعارض. ما حسب این روایات میفهمیم که یکی از اینا تقیه بوده. اول لا اله ان یعبد سرا، خب تقیه برا ما که دیگه الان وظیفه نیست که، یکیش تقیه بود اما به درد ما نمیخوره. نتیجه این میشه ما میدانیم یکی از این مضمونها حکم واقعی است، یکی از این مضمونها حکم تقیه. علم اجمالی داریم به حکم واقعی فی البین، به حجت فی البین. حالا که علم اجمالی داریم، باید بریم سراغ علم اجمالی. نتیجتا هم زهر رو باید بخونیم، هم چی؟ هم جمعه را. اگر یکی گفته نماز جمعه واجب است، یکی گفته نماز جمعه حرام است، علم اجمالی داریم، نتیجهش میشه دوران هم بین محظورین. پس نسبت به زمان ما اصلا فایده ای ندارد، نه از نظر عمل به اخیر، فضلا از ترجیح. اصلا عمل به اخیر را هم برای ما درست نمی کند، فضلا از ترجیح. برای اینکه وقتی دو تا روایت اینجوری ما میابیم یکی تقیه بوده، و وقتی یکی تقیه بوده چاره ای نداریم جز اینکه چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم جز اینکه از باب علم اجمالی عمل کنیم، برای اینکه دیگه برای ما تقیه نیست. بله اگر دو روایتی شد که فهمیدیم از باب تقیه نبوده، اینها از باب تقیه نبوده، یا شک کردیم از باب تقیه بوده یا لمصلحت اخرى، کدومو باید بگیریم؟ اگر دو روایت بود یقین داریم مسئله تقیه نبوده، یا شک داریم مسئله تقیه بوده یا نه، کدوم رو باید بگیریم؟ اخیر را باید بگیریم، در اینکه معلوم میشد حکم از زمان صدور او به بعد این آخری است. یه سری روایات آمده مثلا از امام باقر و امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما خمس را بر شیعیان تحلیل کردن، از امام زمان صلوات الله و سلام علیه آمده امر به گرفتن خمس، ما کدوم را اخذ میکنیم؟ اخیر را. بنابراین یک جواب از این روایات اینه، اصلا اینا ربطی به ترجیح ندارد، اصلا مباین است با باب ترجیح، برای اینکه اخذ به اخیر به معنا اینکه اون قبلی از این به بعد دیگه حکم فعلی نیست، و حال اون که ترجیح معناش اینه که قبلی هیچ وقت حکم فعلی نبوده و همیشه حکم فعلی این ظلمزیه است، در حال که اینجا معناش اینه تا حالا حکم فعلی بوده قبلی، از حالا به بعد حکم فعلی نیست، یه اصلا ربطی به هم نداره. این اولا، و ثانیا این روایات همون جوری که از ذیلش برمیاد استفاده میشود که این دوتا حکم یکیش از باب تقیه بوده، چون یکیش از باب تقیه بوده در زمان ما که تقیه نیست ما دیگه نمیتونیم اخذ به اخیر کنیم، برای اینکه دیگه برای ما تقیه معنا ندارد. وقتی نمیتونیم اخذ به اخیر کنیم و تقیه معنا ندارد، یقین داریم یکی از اونها، یعنی حجت داریم، یکی صدر تقیه یکی لم یستر تقیه. حج علم اجمالی به وجود و حجت فی البین باید حسب علم اجمالی چیکار کنیم؟ عمل کنیم. یه مقدار بیانات اینجا کوتاه هست، اینجوری که من عرض کردم درسته. اینی که در عبارت امام قدس سر روح آمده اینا مال زمان حضوره، ازش برمیاد که در زمان غیبت به درد نمیخوره. بله به یه معنا به درد نمیخورد، به یه معنا به درد میخوره. به درد نمیخورد یعنی نمیتونیم ما اخذ به اخیر کنیم، برای اینکه دیگه باب تقیه نیست. به درد میخوره، گفت اگر آب نداره برای شما چی؟ نان داره. به درد میخوره یعنی حجت اجمالی برای ما درست میکنه. یکی از این دو، حکم الله یکی تقیه، باید عمل کنیم به حجت اجمالی. الان نه به حجت اجمالی، ربطی به خبرین متعارضین نداره. و صلی الله علی سیدنا.